ساعت 12:30 به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو و برنامه رویداد هست. شما میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از طریق وبگاه ایران صدا .ir دانلود کنید، روی تلفن همراهتون نصب بکنید و شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. اما می‌خوام بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد و در خصوص نگرانی اساسی بخش خصوصی از رویه‌های غیر مفید دستگاه‌های دولتی در فعال‌سازی و مشارکت‌دهی به بخش خصوصی گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس مهرداد باوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای لاهوتی سلام بر شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای لاهوتی چرا خیلی به بخش خصوصی در مباحث اقتصادی میدان داده نمیشه برای فعالیت اقتصادی؟
حالا من نمیدونم میدان دادن از چه زاویه مد نظرتون هست، چون من توی گزارش مقدماتیتون دیدم بحث بخشی‌نگری ها رو عنوان میکردید، یعنی هر دستگاه دولتی نگاه مربوط به بخش خودش رو مد نظر قرار میده و این امروز واقعا به عنوان یه آفت خیلی بزرگی هست. ولی ما در قانون خوشبختانه این موضوع رو حل کردیم، یعنی دستگاه ها مکلفن تا زمان معینی پاسخ بدن، اگر پاسخ ندادن به عنوان در صورت یه جواب مثبت تلقی میشه. خب از اون طرف خب بعضی از واقعیت من خدمتتون عرض بکنم، دو تا موضوع الان در واقع وجود داره، یکیش فرصت هست، یکیش خب در صورت مشکلاتی رو به وجود آورده، شرایط خاص اقتصادی که الان در کشور حاکم هست.
بله.
یکیش حالا بالاخره معادلات سیاسی خب طبیعتاً در معادلات اقتصادی تأثیر میذاره دیگه. مثلا کسی بخواد تولید کننده است، تولید خودش صادر بکنه مشکلاتی داره، نمیدونم اگر میخواد احداث بکنه ماشینالات و بعضی از لوازمش میخواد وارد کشور بکنه، نمیدونه آینده افق یه مدار مبهم هست.
بله.
حالا این هم حالا مدیران سیاسی کشور دارن مدیریت میکنن، ولی خب خدا حضرت عالی استحضار دارید که همه تلاش اینه که خب آسیبی نداشته باشیم، اگر آسیبی هم داشته باشیم کمتر، ولی خب طبیعتا من رد نمی کنم که آسیبی نداشته باشیم. اما یه نکته هم نه جناب عالی عرض بکنم، یه فرصت هم برای تولید کنندگان به وجود اومده. ما همه رو همه یک بسته رو کامل با همدیگر ببینیم.
بله.
شما ببینید خب بالا رفتن قیمت ارز، نمیتونم نابسامانی هایی که دیگری که وجود داشت، خب اینا یه تهدیداتی هم هست در جای خودش، اما واقعیت قضیه خب یک فرصت استثنایی هم برای تولید کنندگان ما به وجود اومده.
بله.
ما چه بخواهیم چه نخواهیم، من در برنامه های مختلف خدمتون بودم و همیشه هم یه بحثی رو واقعا ما با هم دیگه داشتیم، بحث واردات بیجا. خیلی از این محصولات ما میتونستیم در داخل کشور تولید بکنیم، ولی خب به جهت این تولید کننده ما قدرت رقابت نداشت با کالای مشابه خارجی خودش، خیلی راحت کالای مشابه خارجی وارد کشور میشد.
ما بعضی از محصولاتی که در کشور با کیفیت و شرایط مطلوب هم تولید میشد در بعضی مقاطع وارد کردیم.
بله قبول دارم دیگه، منم فرمایش شما رو دارم تایید میکنم.
بله.
چون دلیلش این بود که تولید کننده ما قدرت رقابت نداشت، یعنی ما مثلا با عرض 3000 تومانی وجود داشت خیلی راحت میرفتن در صورت این کالا رو وارد میکردن، به قول شما حتی کالاهای مشابهی که با کیفیت بالا هم در داخل کشور هم به قول جزت عالی داشت وارد میشد.
بله.
یا مثلا قاچاق واردات، قاچاق کالا، خب یه بحثی بود که مثلا رهبری معظم انقلاب به عنوان یک خنجر از پشت مثلا عنوان می‌کردن،
موضوعی که همچنان هم مطرحه و داره اتفاق میفته.
خب اتفاق خب خب نه خیلی کاهش پیدا کرده، خیلی کاهش پیدا کرده، یعنی من میتونم بگم که از 25 میلیارد دلار کالای قاچاق الان مثلا پس بکنین 7-8 میلیارد دلار هست. خب
بله،
این هم اون هم با قیمت بالا داره وارد میشه، اونم کالاهایی هست که ممکن در صورت کشور بنا به دلایلی مثل دارو مثل جاهای دیگه ممکنه مثلا بنا به دلایلی دسترسی بهش نداشته باشن.
بله.
و متقاضی با هر قیمتی مطالبه بکنه، اون هم یه داستان خاص خودش داره. ولی
خب
این قبول داشته باشیم، حالا ما هم یه جمعی کوتاه یک دقیقه بعد خدمت جناب علی باشم.
بله ممنونم.
بس بنابراین من تحریده را عرض کردم، فرصت را هم داشتم عرض میکردم، بس نگاه به واردات به خودی خود چه ما تلاش بکنیم چه نکنیم وجود اومده. خب یه فرصتی برای تولید کننده آیه وجود اومده.
بله.
بنابراین این یک حسن و یک مزیت هست. ما تو استانهای شمالی کشور من یه دوتا محصول رو فقط مثال بزنم تمام بکنم. مثلا چای پاجون محصولاتی بود که ما همیشه گرفتار بودیم، چای خارجی با قیمت پایین مثلا با دلار 3000 تومانی وارد میکردن.
بله.
مثلا باغات چای ما همه از این رفته بود، ولی امسال میتونم بگم که سال خوبی بود برای سال خوبی هست. یا ابریشم کلن نابود شده بود، یعنی واقعا نابود شده بود این سال گذشته، هم برای تولید کننده پیله ابریشم هم نخ ابریشم. خب اینا فرصت های طلایی که به وجود اومده برای کشور. حالا هم ما باید تلاش بکنیم اون بخشی نگری هایی که از اتالی وجود فرمودید باید حذف بکنیم، کمتر بکنیم. بعضی از این بخش نگری ها هم غلط نیست، حالا مثلا محیط زیست میاد حرف خودش میزنه دیگه، میگه ولی خب اینجا نیاز هست فضای کلی کشور هم مد نظر بده، ولی اگر ایرادی وارد کرده ایراده غلط نیست، یا مثلا راه میاد بخش نگری حالا بحث های دیگری که انشالله
حتما گفتگو میکنیم. آیه مجید رضا حریری عزیز، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، هم پشت خط ارتباطی ما یه مقدار زیاد منتظر موندن، عذرخواهی میکنم. آیه حریری سلام به شما، روز شما بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، هم تو خدمت جناب آقای لاهوتی.
متشکرم آقای
شنوندگان محترم برنامه،
زنده باشید. متشکرم آقای حریری، نظر شما رو هم در این خصوص بدونیم. ما داریم در خصوص نگاه بخشی دستگاه‌های دولتی به موضوع خصوصی سازی و حالا فعالیت در فضای خصوصی سازی گفتگو می‌کنیم. نکاتی رو آقای لاهوتی بهش اشاره کردن، حضرت عالی هم حتما شنیدید. ایشون معتقدن که علارغم همه محدودیت هایی که وجود داره اما فرصت هایی هم برای بخش خصوصی ایجاد شده. نکته ای دارید در این خصوص؟
ببینید، این که نگاه جزیره ای به هر موضوع اقتصادی در ایران می شود، لااقل در این حوزه که ما صحبت می کنیم حوزه اقتصاد، این که چیز جدیدی نیست.
بله.
ولی اینی که ما تهدیدات خارجی رو به عنوان یک فرصت برای تولید کنندگان اسم ببریم، یعنی شرایطی که بر اساس تنگناهایی که دیگران برای ما تصمیم گرفتن موجب بشود که ما فکر کنیم الان این یه سیاست گذاریه، حالا تولید کننده ما میتونه خیلی کارهای بزرگ بکنه تو این فضا، به نظر من خیلی منطقی نمیاد. با کمال پوزش از آقای لاهوتی عزیز، من فکر میکنم که ما اونجایی میتوانیم راجع به یه بحثی صحبت بکنیم که داریم راجع به یه برنامه ریزی با ثبات بلند مدت صحبت میکنیم. یعنی اگه ما فردای روز بتوانیم باز دوباره 3 میلیون بشکه نفت صادر بکنیم، آیا سر این حرفای امروز کسی وایساده؟ یا اصولا آیا این حرفها صحیحه که ما بگیم آقا نباید چیزی وارد بشه و فقط در داخل ما باید تولید بکنیم؟ اینا مباحث ریشه‌ای اقتصاد ماست که متأسفانه بهش کمتر پرداخته میشه. اینه که ما فکر بکنیم که مثلا کاهش قاچاق نتیجه یک سیاست گذاری یا یک برنامه ریزی بوده، من خیلی باش موافق نیستم. قاچاق به همون نسبت کاهش پیدا کرده که تولیدات داخلمون هم کاهش پیدا کرده. این دلیلش همینه که مصرف کننده قدرت خرید نداره. شما زمانی میتوانید به دلار 3000 تومان ایراد بگیرید و بگید آقا دلار باید مثلا قیمت امروز باشه 10-12000 تومان باشه.
بله.
که براش برنامه‌ریزی کرده باشید و قدرت خرید و تقاضا رو هم بتونید با اون دلار تطبیق بدید.
بله.
زمانی که ما دستمزد هامون تو سطحیه که الان حداقل دستمزد همون یه رقم کمتر از 200 دلار است و چند دلار میشود که ما میده، یعنی ما عموما 70-80% مردم ما دارن با زیر 300-400 دلار در ماه زندگی میکنن خانوار. حالا اینا دیگه مردم قدرت خرید ندارن، اصلا موضوع تولید اگر که عرضه بشود و تقاضایی براش وجود داشته باشه به چه دردی میخوره. ما اول باید اگر سیاست گذاری میکنیم هم به فکر طرف عرضه هستیم به فکر طرف تقاضا هم باشیم تو این قضیه. من فکر نمیکنم اینا رو به عنوان فرصت حساب کردن درست باشه، برای که اینا بر اساس یک محیط بی ثبات سیاست خارجی که به هر حال به اقتصاد ما رسوخ کرده است نتایجش، یک محیط بی ثباتی ساخته. محیط بی ثبات فرصت برای هیچکی نیست.
آقای لاوتی.
بله، من هم خدمت استاد سرور بنده جناب آقای حریشی عرض ادب و سلام دارم. ببینید، از این که ما در یک مقطع و در یک شرایط خاصی هستیم، در صورت قابل در واقع در صورت اثبات نیستیم، در واقع ثابت نگه داشتنش حالا احتمال داره تداوم داشته باشه، احتمال داره تغییراتی توش داشته باشه. خب این نکته درستی فرمودنشون، نگرانی داشتن که خب فضای خوبیه، اما مثلا آیا واقعا این میتونه تداوم داشته باشه یا نه. من میخوام در پاسخ به فرمایش جناب حریچی عرض بکنم که میتونه تداوم داشته باشه. ببینید، قیمت ارز درسته بالاخره بخشیش فضای روانی بوده، اما بخش در واقع واقعیش، در واقع بخش عددش عدد واقعی است. مثلا شما، من اشاره میکنم، مثلا در دولت آقای هاشمی ما قیمت ارزی حدود 4 برابر افزایش پیدا کرد، خب در دولت آقای خاتمی 2.7 برابر افزایش پیدا کرد، در دولت های احمدی نژاد هم 900 تومان تحویل گرفتن، 3000 تومان قیمت ارز رو تحویل دادن.
3800 تومان قربان جان، 3800 تومان تحویل دادن.
حالا من اون چیزی که آمار دارم 3000 تومان تحویل دادن. بس آقای، اگر به قول آقای حریچی ایشون 3800 تومان تحویل داده باشن، یعنی میگیم آقا 3.5 برابر متوسط بگیریم. بس در دولت آقای روحانی هم متناسب با تورم خب باید این افزایش صورت می گرفت. منتها اتفاقی که افتاد آقای حریچی، اگر یادتون باشه، در دولت آقای هاشمی این اتفاق افتاد، در دولت آقای احمدی نژاد هم این اتفاق افتاد. اتفاق چی بوده؟ 4 سال اول 4 سال دوم چون دولت ها نیاز به رأی دارن، خب تلاش کردن پاره بزنن رو فنر و تلاش بکنن که افزایشی نداشته باشن، و 4 سال دوم یک مرتبه اواخر دولت آقای احمدی نژاد، حتما یادتون هست دیگه، قیمت ارز همینجوری یه شبه همینجوری تغییر پیدا میکرد. خب آقای روحانی هم یک اشتباه تاکتیکی که کرد این بود، ایشون هم همین کار رو در 4 سال اول کرد. اگر یادتون باشه ایشون افتخارش این بود که من پوزتون قیمه درز رو آوردم پایین، درسته که این کار درستی نبود، باید روند طبیعی خودش افزایش صورت میگیرد. خب این اتفاق پیشبینی میشد، بس بنابراین اگر ما اگر بخوایم عدل با یک منطق هم قیمت ارز بخوایم بررسی داشته باشیم، پس بر اساس یک منطق هم اگه بخوایم 3.5 برابر هم بگیریم، قیمت ارز هم همین هلوش 9 تا 10 هزار تومان قیمت.
لاوتی ببخشید، من عذر میخوام، چون موضوع برنامه ما موضوع تعیین قیمت مطلوب ارز نیست، من نمیخوام وارد این قصه بشم، فقط جهت یادآوری، چون به هر حال عده این برنامه رو گوش میکنن. خدمتتون عرض بکنم که اون موقعی که، یعنی شما برگردید به پارسال، مثلا اردیبهشت سال اردیبهشت 97، اونایی که خیلی معتقد به این بودن که نرخ ارز سرکوب شده و باید بالا بره، هیچ کسی بالای 6 تومن رو قیمت ارز رو دلار قیمت نمیذاشت. اینی که الان هممون به 10 تومن 12 تومن قانع هستیم، قبول بکنید که بر اساس روابط اقتصادی صرف نیست، اینا تحمیل یک سری سیاست، یعنی ما به هر حال همه قبول کردیم که در حال جنگیم دیگه، جنگ اقتصادیه، جنگی که دشمن آوردتش تو صحنه اقتصاد، و تو این صحنه ما با یک قیمتی مواجهیم از ارزهای خارجی که عمده ترین دلیلی که من عرض میکنم به نفع تولید کننده نیست در بلند مدت، اینه که تقاضا یعنی دستمزدها مطابق با این تورمه، مطابق با هر معیاری که شما میخواید.
من این لحظه فرمایش شما رو یه لحظه بله من اون فرمایش شما رو که رد نگیدم، پس عرض من این بود که افزایش قیمت ارز متناسب با تورم باید افزایش پیدا میکرد، اصلا اجتناب ناپذیره، یعنی پای موندن قیمت ارز آسیب وحشتناکی به تولید کننده ما میزنه و خب تولید کننده ما قدرت رقابت با کالای مشابه خارجی خودش نداشت و خب این. اما نکته دوم جناب علی، بله این نکته کاملا منطقیه، شما میفرمایید که مردم ما هم باید متناسب با این افزایش ها باید در صورت حقوق و دستمزد اینها، میزان درآمد اینها افزایش پیدا کنه. خب این فرمایش شما کاملا منطقی در جای خودش قابل بحثه، باید این اتفاق می افتاد. اما ما الان داریم در مورد تولید کننده و تولید داریم صحبت می کنیم. بالا من تهدید عرض کردم، بخشی نگری عرض کردم، جزیره‌ای فکر کردنه که جناب علی فرمودید یکی از گرفتاری های کشور ما هست. اما بالا رفتن قیمت ارز داشتیم در واقع دو بخشش کردیم.
من یک دقیقه زمان داریم آقای لاوتی و آقای حریری.
یه بخش رفتن بخشش آقای حریری روانی بود، مثلا 18,000 تومان 19,000 تومان 20,000 تومان یه شبه دلار 2,000 تومان بالا بیاد، یه شبه با 2,000 تومان پایین بیاد. امروز آقای رئیس جمهور با آقای مکرون صحبت کرده، پس بنابراین دلار 1,000 تومان بیاد پایین. اینا فضاهای روانیه که به وجود اومده. خب اما یک بخشی رو داشتم عرض میکردم که بالا رفتن قیمت ارز، یه بخشش هم واقعیه، یعنی اجتناب ناپذیره.
آقای لاوتی
این اتفاق باید میافتاد و این اتفاق هم بر ضرر کشور ما نیست، به نفع تولید کننده است. بله
آقای لاوتی عزیز،
بله از اون زاویه اگر بحث مصرف کننده رو ببینیم لاوتی. این دوتا رو ما به عنوان حاکمیت باید کنار هم ببینیم.
آقای لاوتی، مصرف کننده اگر تولید کننده مصرف کننده واقعی در بازارهای داخلی یا خارجی نداشته باشد به ضرر تولید است.
نگاه آقای عزیزی، من فرمایش شما رو قبول ندارم. ببینید نگاه به صادرات الان در کشور ما، کاش فرصت بود ما این
آمار حاکی از اینه که صادرات
من شما می‌نشستیم. نگاه به صادرات، نگاه به صادرات در کشور ما چرا نگاه به صادرات در کشور ما، نگاه به صادرات در کشور ما در واقع افزایش پیدا کرده. من آقای مهندس تحریم ها رو ظالمانه میدونم و عرضم بزرگ خدمت شما تهدیدی جدی میدونم. انشالله که همه کمک بکنیم که تحریم ها موی زورگویی ها کم بشه. اما اینو بهتون بگم، بهترین فرصت، بهترین زمان برای بازسازی تولید ما هست در صورتی که ما بریم بخش خصوصی رو به عنوان یک عامل اقتصادی مهم باور داشته باشیم، این بخش نگدی ها رو
خیلی متشکرم
حل بکنیم. نگرانی های الا ماشالله زیادی که واقعا در کشور ما این تولید کنندگان عزیز دارن. الان ما تو مجلس بحث اون سود مرکب یا خیلی از مسائلی که الان قانون رفع موانع
آقای لاوتی زمان ما به اتمام رسیده، ممنونم.
اینا رو بتونیم انشالله بتونیم حل بکنیم و من بهترین موقع برای فرصتی برای این میدانم که نگاه به واردات در کشور کاهش بدیم، نگاه به صادرات افزایش.
متشکرم، خیلی ممنونم از شما آقای لاوتی، خدا نگهدارتون. آقای حریری
جانم بفرمایید،
شما نکته‌ای دارید در 30 ثانیه بفرمایید.
در کوتاه فقط عرض بکنم، ما باید اون موقعی به اتفاقات روزمره ببالی،
بله،
مثبت یا منفی باشه، که اختیار دست ما باشه. اگر یه نفر ما رو تحریم بکنه فکر کنیم این باعث می‌شود که ما تولیدمون درست بشه، اصلا اینجوری نیست. آمار یک سال گذشته نشون میده نه صادرات قیمتی ما رشد محسوسی داشته و نه سرمایه گذاری در تولید زیاد شده. این نشون میده که شرایط ناامنه و بی ثبات.
متشکرم از شما، روز بخیر و خدا نگهدارت. زنده باشید. در خصوص نگرانی اساسی بخش خصوصی از رویه‌های غیر مفید دستگاه دولتی در فعالسازی بخش خصوصی گفتگو کردم با جناب آقای مهندس مهداد باوجلاوتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، و آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین. اما در آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز می‌خوام در خصوص سفر سرپرست آژانس انرژی اتمی به تهران بعد از تغییر رویه ایران در عدم انجام تعهدات برجامی گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل بین الملل و هسته‌ای. آقای دکتر بهشتی پور سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت شما جناب آقای امیری و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای بهشتی پور، ارزیابیتون با توجه به شرایط کنونی و حالا اجرایی شدن مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی ایران از سفر مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته سفر سرپرست آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از قبل برنامه ریزی شده بود، یعنی در دوره‌ای که آقای آمنو مدیر کل قبلی در قید حیات بود قرار بود که در این تاریخ به ایران سفر بکنه، که حالا به جای ایشون سرپرست آژانس اومده. برابر این سفر ارتباط مستقیمی با گام سوم ایران نداره، بلکه از قبل قرار بود در راستای همکاری‌های بین ایران و آژانس و برنامه‌ریزی برای آینده دیداری داشته باشه با وزیر خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی،
بله،
که یک روزه هم هست سفر.
بله.
اما در مجموع به هر حال چون شورای حکام آژانس هم قرار هفته آینده گزارشی که 15 گزارش مدیر کل آژانس رو بررسی بکنن، در آستانه اون نشست هم این مذاکرات در تهران مهم هستش و به نظر میرسه که ایران با کاهش تعهدات خودش همچنان زیر نظر آژانس داره فعالیت میکنه و مایل هستش که همکاریاشو فعلا با آژانس ادامه بده به عنوان اینکه حسنیت خودش رو نشون بده و به اصطلاح بهانه‌ای دست طرف مقابل نباشه. بنابراین من فکر میکنم که اصل این نشست و مذاکرات بیشتر در راستای برنامه‌ریزی برای همکاری‌های آینده بین ایران و آژانس هست.
و این ملاقات و این دیدار رو نتیجهش رو مثبت ارزیابی میکنید در تغییر رویه حالا هم آژانس در ارائه گزارش‌هاش و هم
میدونم که آژانس تغییر رویه بده. ببینید آژانس به هر حال تو این 15 گزارش تاکید داشته که ایران به اصطلاح برجام رو اجرایی کرده و متعهد بوده.
هلو.
اون بخشی هم که ایران کاهش تعهد داده تو سه مرحله همش زیر نظر آژانس بوده، از قبل هم به آژانس هم به اتحادیه اروپا و روسیه و چین اعلام شده.
هلو.
بنابراین جایی برای بهانه‌جویی آمریکا و دیگران نیست، چون روشنه وقتی خود اتحادیه اروپا 11 تعهدی که اعلام کرده رسما بعد از خروج آمریکا اجرایی نکرده، دیگه ایران چرا باید اون تعهداتی که در برجام پذیرفته اجرایی بکنه؟ فعلا ایران داره گام به گام این تعهدات رو کاهش میده، شاید طرف مقابل به تجدید نظر وادار بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بهشتی پور.
خواهش می‌کنم.
روز شما بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص سفر سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و هسته‌ای. خیلی متشکرم از همراهی و همدلیتون با رویداد امروز. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه با آدرس radiogoftogu.ir دریافت بکنید. سری به وبسایت را بزنید و به هر حال مطالب مهم از برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو در وبسایت بارگذاری شده، میتونید بهره برداری بکنید. خیلی متشکرم از همراهیتون، التماس دعا و خداحافظ.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه رویداد توسط همکارانم تقدیمتون شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:02 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء